حدیث شریف داریم که حب الوطن من الایمان، دوستی وطن از ایمان هست،
جزء ایمان هست. بله حالتون رو بپرسید.
نه من میخواستم در مورد بعضی از آدم ها بگم که عجب آدم هایی هستن.
کیا رو میگین خانم ایداری؟
کسانی که نمیتونن پیسه را در جیبشان نگاه کنن، تا پیسه پیدا میکنن خرج میکنن، یعنی عجیب شوق خرج کردن دارن.
من شما خیلی جمعگر هستین.
تعجب میکنم
با این تو آدم ها زیاد روبرو شدیم. اینا اگه میتونستن یک کمی مقاومت کنن در برابر خرج کردن، یا میتونستن در برابر خرید کردن مقاومت کنن. چند تا گل دیگه بزن به خودی.
نه واقعیت همی هست که خب ما خانم ها یکی از دلایل شادی و همی خوشحالی ما بازار رفتر است.
توجیه نکنین دیگه، دیگه خودتان تایید کردیم.
آخرین بار که مقاومت انجام دادیم در مقابل خودم، انسان ها بعض اوقات در مقابل خواسته ها و چیزهایی که پیدا انجام بالا گرفت بشه.
درست یا نادرست مسئله این است.
بله درست یا نادرست یکی از سوال هایی که همیشه از
فقط ده نزنه. بعضی ها متاسفانه شجاعت پذیرش گپ حق ندارن.
به نظر شما اگه همی اتفاق مفتاد و بعضی ها در مقابل گپ درست و گپ حق مقاومت نمیکنن، آیا دنیای قشنگتری نداشتیم؟
چرا داشتیم. کشمکش های جهان یکی از دلایلش همیست.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های خوبه روی موج جوانی رادیو دری ایران، امیدوارم خوب باشین. مقاومت معانی مختلفی دارد. در شرایط امروزی دنیا بیشتر مظلومین مورد جبر ظلم قرار میگیرند که باید در مقابلشون مقاومت بکنن، و همینطور هم بوده، مقاومت هم کردن. امروزه وقتی میگیم مقاومت، اولین چیزی که در ذهن و فکر ما خطور میکنه استادگی، پای مردی و توانمندی مردمی فلسطین و غزه هست که چطور تونستن مقاومت کنن. در کل ما باید علیه ظلم، استبداد، علیه خودکامگی، علیه فقر، ناداری، علیه مشکلات متعدد دیگری که گاهی اوقات صد برای انسان واقع میشه مقاوم باشیم، مقاومت بکنیم و استادگی بکنیم. همین مفهوم و تعریف ما از مقاومت هست.
در بعضی از جاها دیدیم که از خانواده های شهدا تجلیل میکنن، یا از خانواده های ایثارگران یا خود ایثارگران. خب اونا در برابر خیلی از چیزها مقاومت کردن و شایسته تجلیل هم هستن.
بله مثلا دوری عزیزان خدا تحمل کردن، سختی های روزگار را در نبود سرپرست خودشان که به جبهه رفته تحمل کردن.
بله خیلی وقتا از لحاظ معیشتی در تنگنا بودن ولی صبوری کردن.
یکی از جایهایی که مقاومت اونا دیده میشه خانم حیدری،
بله،
صبر در برابر گف مردم است. کنایه ها و کتره ها شنیده و حتی برخورد های نامناسب دیدن.
بله وقتی وارد جزئیات زندگی اونا میشیم میبینیم که اونا به حق شایسته تحسین هستن.
مقاومت به طور کلی را 4 دسته تقسیم شده. 1. مقاومت فیزیکی. این نوع مقاومت به شرایط محیطی و فیزیکی مربوط می شود، مانند مقاومت در برابر سرما، گرما یا فشار. مقاومت روانی. این نوع مقاومت به توانایی فرد در مقابل با استرس، فشارهای روانی و چالش‌های زندگی مربوط می شود. مقاومت اجتماعی. این نوع مقاومت و توانایی فرد در مقابله با فشارهای اجتماعی و انتظارات جامعه مربوط می شود. مقاومت فرهنگی. این نوع مقاومت به حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های فرد در برابر تأثیرات فرهنگی خارجی مربوط می شود.
خب خب تشکر میکنیم هم از همکاری و همیاریتان دوستان عزیز و همراهیتان با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم. همچنان با ادامه برنامه نوبت رسیده به بخش گشت و گذار که امروز آقای موحد ما را کجا میبرن؟
بله، دیروز از پیشرفته ترین کشورها گفتیم و عددین برای دوستای عزیز که باز هم میگیم
مشتدیم.
گشت و گذار.
خب یک سلام جداگانه داریم به علاقمندان بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز خوش آمدین به یه بخش. دیروز چند کشور پیشرفته را از لحاظ تکنولوژی و فناوری برای شما معرفی کردیم و قرار شد طی برنامه‌های بعدی هم به همین موضوع بپردازیم. تا لحظات دیگر میریم به هند، پر جمعیت اما پیشرفته. کشور سرسبز هندوستان ایروزها مبدع و مقصد بسیاری از پیشگامان صنعت فناوری و اطلاعات است. از زمانی که کشور هندوستان استقلال خود به دست آورد، توسعه اقتصادی هم در این کشور با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه داد. درآمد سرانه هندوستان پس از جدایی از استعمار بریتانیا افزایش محسوسی داشت. پس از اصلاحات اقتصادی عظیمی که در بین سالهای 1991 تا 2000 در هند رخ داد، سیستم اقتصادی کشور هند وارد فاز بازار آزاد شد. هندوستان جزو کشورهای برتر جهان در زمینه تحقیقات علمی به شمار میره. این کشور در زمینه پزشکی و طبی و زراعت جزو پیشرفته ترین کشورهای دنیا به شمار میره. حوزه فناوری اطلاعات هند نیز آنقدر پیشرفته است که درآمد خالص آن از درآمد نفتی کشور ایران بیشتر است. بد نیست بدانید که اقتصاد هند رتبه چهارم را در جهان دارد. علاوه بر این، صنعت داروسازی هندوستان گپ اول در دنیا میزند. صنعت موتورسازی هند هم حرف برای گفتن دارد و کمپانی های بسیار کلانی نظیر مرسدس بنز و آودی در این کشور به ساخت موتور مشغول هستند. از آنجایی که هند یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است، سالانه تعداد زیاد محصل برای ادامه تحصیل به این کشور مهاجرت میکنند. و اما کوریای جنوبی. کوریای جنوبی در رتبه 11 پیشرفته ترین کشور جهان از لحاظ اقتصادی و فناوری قرار دارد. این کشور همچنین در قاره آسیا در رتبه 4 کشورهای با اقتصاد قدرتمند قرار گرفته است. اقتصاد مختلط کوریای جنوبی در تسلط چند شرکت خوشه‌ای خانوادگی است که در زبان کوریایی به آنها چایبول میگویند. با این حال به نظر نمی رسد سلطه چایبول ها تداوم داشته باشد. در سالهای اخیر کشور کوریای جنوبی از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداشت. برای مثال در زمانهای قدیم کوریایی ها برای پیدا کردن کار و درآمد بالا به ایران سفر می کردن، اما در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا در حال سرمایه گذاری در کوریای جنوبی هستند. برخی این رشد اقتصادی را به یک معجزه تشبیه کردند و نام آن را معجزه رودهان گذاشتند. این معجزه باعث شده کوریای جنوبی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین گروه 20 قرار بگیرد. این کشور پس از رکود بزرگ مالی همچنان یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در میان کشورهای توسعه یافته در اختیار دارد. کوریای جنوبی با ساخت ربات، طیاره، قطار، موتور و تهویه کننده های هوا خود را در میان فهرست پیشرفته‌ترین کشورها قرار داده است. کوریا با وجود برندهای مثل LG، سامسونگ، کیا و هیوندای به شدت ژاپن را تعقیب میکنه و امکان داره به زودی جایگاه این کشور را برای خود تصاحب کند. خب دوستان عزیز، نوبت بعدی کشور آلمان هست، اما فرصت نداریم، پس در برنامه بعدی و برنامه های دیگه باز هم از پیشرفته ترین کشورهای دنیا از لحاظ فناوری و علم و صنعت با شما سخن خواهیم گفت. در ادامه روی موج جوانی همچنان با ما همراه باشین.
شدی هم دم شبهای دلم، هم نشین هم حرفای دلم، گل زیبای بدون نقص من، خانه کردی تو بر جای دلم. عشقه چشم تو دل را کند بود، من برای عشق تو خواهم بود. دل برا قصه غمهای مرا، عطر گیسوی تو از یادم بود. با همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز. من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. با همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط تو یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز. من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. و هر جا بروم یاد تو هست، خودم اینجا و دلم گیر و گرفتار تو هست. هر نگاهت شده تسکین و علاج دل من، قصه عشق تو در جان من افتاده به دست. قصه عشق تو در جان من افتاده به دست. با همان آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز. من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین. با همان گم شده آتش دیرین منی، همه تلخند و فقط یار شیرین منی. با تو این زندگی آرام و قشنگ است هنوز. من که منظومه احساسم و تو ماه و زمین.
بله، این هم یک آهنگ زیبا از راغب که تقدیم حضور شما شنونده‌های خوب ما شد. خب بریم به ادامه بحث بپردازیم که راجع به مقاومت بود
و انواع مقاومت.
بله، و انواع مقاومت. کشورگشایان و متجاوزین به خاک ملت‌ها وقتی به کشورهای دیگه حمله می‌کردن، در بعضی از جاها با مقاومت‌های مردمی هم مواجه می‌شدن.
بله خانم حیدری، در واقع مردم به صورت خودجوش با کمترین امکاناتی که داشتن حرکت می‌کردن.
دقیقاً، حماسه‌های زیادی در تاریخ برای مردم بعضی از شهرها و کشورها ثبت شده.
مثلا مقاومت مردم نیشابور در برابر مغولان.
بله.
مقاومت مردم افغانستان در برابر انگریزها و شوروی سابق.
بله، این هم یک نوع مقاومت بوده. که وقتی است که مقاومت مردم بدون تشکیلات هست، مردم حرکت میکنن و بعد یک گروهی را تشکیل میدن. مثلا کاوه آهنگر نماد این قسم مقاومت هست.
بله، قسم دیگه حتما ایتوز که اول گروه ها و احزاب سیاسی تشکیل میشن و بعد نیروهای را جذب میکنن.
درست است، در افغانستان هر دو شکلش بوده. در اول انقلاب مردم با دست خالی با تبر و داس و بیل و سوت ها و قسم چیزا به جنگ تانک و تیاره رفتن.
بعدها هم بعضی از گروه ها تشکیل شدن و مردم جذب تشکیلات اونا شدن.
مقاومت مردم افغانستان از زیباترین حرکت های مردم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان. مقاومت همو استادگی را میگن و آدم میتونه در برابر هر مسئله و مسائلی از امور زندگیش مقاومت و استادگی داشته باشه. امیدوار هستم که آدم های مقاوم، آدم هایی که نقطه های آسیب پذیر و نقطه هایی که نیاز به مقاومت و استادگی دارند را پیدا شوه و بشناسه در برابر این همه سوژه هایی که حالا به مقاومت و استادگی نیاز دارند کار بکنن، مقاومت بکنن، مبارزه بکنن. ما در آینده ها نیازی نداشته باشیم که این همه سوژه به خاطر مقاومت و استادگی داشته باشیم.
مقاومت در برابر زور و حرف زور است که دیروز هم گپش پیش آمد.
بله.
در دنیا مقاومت در مقابل زور به اشکال مختلف صورت میگیره.
گاه به شکل تقابل دو کشور و دو مملکت است.
بله.
مثل جنگ هایی که بین بعضی از کشورها رخ میده. گاه تقابل بعضی از ارگان ها با دولتشان است.
بله.
مثلا جل قزرت ها در فرانسه.
بله، بعضی وقتا هم به شکل مظاهره و راهپیمایی است، مثل خواسته های کشورهای اسلامی در روز جهانی قدس.
نوع دیگه مقاومت ها را در مردم لبنان و فلسطین میبینیم که سال هاست در برابر یکی از مجهزترین ارتش ها مقاومت میکنن و در این یک و نیم سال اخیر مقاومتشان اشکال جدید به خود گرفته
و همین مقاومت بود که امروز شاهد آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی هستیم و یک پیروزی دیگر را نصیب مردم فلسطین و جبهه های مقاومت ساخته.
جبهه مقاومت، چند کلمه درباره جبهه مقاومت عرض بکنم. عوامل استکبار بعد از این حوادث سوریه خوشحالند، اظهار خوشحالی میکنند به خیال این که با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود جبهه مقاومت دیگه ضعیف شده. خوشحالی میکنن میگن جبهه مقاومت ضعیف شد. به نظر بنده اینا سخت در اشتباه. اون کسانی که خیال میکنن با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است، درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارن. نمیدونن جبهه مقاومت اصلا یعنی چه. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است، یک تفکر است، یک تصمیم قلبی و قطعی است. مقاومت یک مکتب است، یک مکتب اعتقادی است. چیزی که ایمان یک عده مردم است چیز قراردادی نیست. که من حالا میگم چرا ایمان مردمه، این با فشار آوردن نه فقط ضعیف نمی شود بلکه قوی تر می شه. انگیزه افراد جبهه مقاومت و عناصر جبهه مقاومت با دیدن خباثت ها انگیزشون قوی تر می شود و دامنه جبهه مقاومت گسترده تر می شه. مقاومت اینجوریست.
انواع مقاومت می گفتیم. یک قسم مقاومت را آقای موحد میتونیم در صبر و تحمل ببینیم. میگن که گر صبر کنی زغوره حلوا سازی.
بله بله، آدمی با صبر به خیلی از چیزها میرسه. میگن اندک صبر سحر نزدیک است.
ما و شما میبینیم که درختان پس از سپری شدن زمستان شکوفه میتن و یا دانه ها از در خاک بیرون میاین. اینا نتیجه صبر و مقاومت هست.
بعضی وقتا آدم شگفت زده میشه از این که درخت ریشه در سنگ داره. با خود میگه مگه این درخت از سنگ چطور تغذیه میکنه؟ سبزی درخت در دل سنگ بیشک نتیجه مقاومت هست.
خداوند بخشنده مهربان، کلمه مقاومت از استقامت در مقابل هر نوع چی مشکلات فیزیکی یا ذهنی و هر قسم اندوها میتونیم استفاده بکنیم. و همچنان ما گفتنمونه دلیل عمده که مردم غزه در مقابل ظلم صهیونیست ها و همچنان مردم اسرائیل استادگی میکنن این است که با اراده راسخ و ایمان و باورهایی که دارن باعث میشه که استقامت و استادگیشون قبل از قبل قویتر از افراد مقاجان مقابلشان شود و امی مسائل مذهبی است که بیشتر انگیزشان میده.
رودکی شاعر بزرگ میگه اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. آقای موحد بلد. شما این گپ قبول دارین؟
خب رودکی گفته خانم ای داریم، من چطور میتونم با سخن رودکی مخالفت کنم؟
بله گپ رودکی حکیمانه و درست است. اگر نادرست بود باید مقاومت میکردین. انسانهای بزرگ هم در سختی ها بزرگ میشن و هم سختی ها رو میتونن تحمل کنن.
به نظر من اصلی است که با تحمل سختی ها به جایی میرسن. پس باید سلام کنیم به بحران ها.
بله سلام کنیم به بحران ها. معنای این گپ نیست که بحران ها رو دوست داریم و یا از با وجود آمدن بحران خوش میشیم. معنی این گپ است که اگه احیانا طوفان شد با طوفان مقابله کنیم، نه که از طوفان فرار کنیم.
موافق هستم با شما و سخت موافق هستم.
تشکر.
باید به دل مشکلات و بحران ها رفت و اونا را مدیریت کرد. خب خانم اداره اینال این دو نفر چی رقم میخواییم مدیریت کنیم؟
دیگه با مدیریت دیگه نمیتونیم اونا رو بکنیم، بغیر از اینکه بگیم بیاین
بحثتان را
گفتشان را گوش کنیم.
آه سعیس گوش میکنیم.
دل آقا بردین دل آقا چی مگیه؟ بچه یه قصه اهه بکنی ها؟
خیلی چی کنم؟
ایه خورا صدا کن.
ایه خورا صدا کنم؟
هره؟
نه
اعلام کن که دیر شد. نه
اعلام کنو؟
اعلام کن که دیر شد.
کج بیشی دیگه تو بگو.
نه راست بگو. یک دفعه دیگه بگو.
کج بیشی
راست بگو.
راست بگو.
شاباز شاباز شاباز. کلش هم یک دفعه بگوی.
آها
کنج میشی؟ راست بگوی.
آفرین آفرین شابه شابه تونشی نکن. خب میرشه من همین چی که نمیشی همینه کلگی مرد تاویل میگیرن همین تا تهیه کننده خانم میدری شراب بردار کلگی میگه نمی اش تو نشتی برنامه تو هستی همین تو که باشی دیگه کلگی تو رو باش تحویل میگیرم
حتی که مرا تو خط خط خود برابر مینی
گوش کن شعر گوش کن اوه نشد نیلی بیشی با صوت نمیخوانم ولی صوتم نمیاد خوب گوش کن
گوش کن
نگفتم لوده باش و سادگی کن به نزد هر کسی افتادگی کن رفیقت را اگر گفتن بفروش 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 رفیقت را اگر گفتن بفروش لطت کردن هم اشتادگی کن
لطت کردن
لطوری
پروگرام نبودم با چش وقت شاید شدی میخوای جای مر بگیری خدمه خود خرن نزی میروخ گک اما خوش بکویم تو را اما خوش بکویم که خود چه بگی بسشان اگر دوای میاد تو منده
گشکو میرچمن قریب که تو را پوچ مغز به مانا گفته بودم
آره بوی حالی که نگفتی
نه نگفتم تو یه دمی معناهای بیتو دقت کردی گفتم که من اشتادگی میکنم که تو را بفرشم تو را نمفرشم
خیلی
تو هیچ گپ نمیفهمی نه من نمیفهم تو چرا در برابر ای که من میتونم شعر بگویم شاعر شوم خواننده شوم مقاومت میکنی
نه خیر نه شاعر
گشکو تو نبودی من اینجا تعریف تکردم گفتم میرچه من این تو خوب است آی تو خوب است جای تا اینجا خالی کردم چوکی را خالی ماندم در جای تو گل ماندم دیگه اگه بوموری هم در جای تو گل نمیمانم
میر آقا جان میر آقا جان این قسم قابت نکو بیرا تو نمیتونی قدر از ماشینی خواه ایم پیش مر رزیز پندود میکنه خود خورخان رای خموگه بچه ما بلده خود کتا مردک شده جل خور از او میتونه بکشم آره تو قدمه سیال داری مونی سیال داری نمیتونی نه نکو تو رو در خوبی مگم قدمه سیال داری نکو بیرا
خو بچشی که تو کس سیال داری نمیتونه
نمیتونی
کجا درک گم بود کجا رفته بودی
مر بیرا رالی کجا گیر میتونی از این جشواره دو جشواره مارم از این شار دو شار اما کس تیاره سواری مزه میدیه که نگوی تو دور خود تیاره سوار شده غیر از خر سواری دیگه ایچ
ای بگو اسخور شده خلاص
ماشی اسخور شده
گشکو شاید بگوی که من بخیلی میکنم ولی من بخیلی نمیکنم بخاطره که نگوی بخیلی میکنی از یک چند تا سوال پرسان میکنم
پرسان
که؟ من تو رو دوست دارم ولی تو مقاومت میکنی که تو سیال مستی من خواهش میشم که تو موفق شوی تیاره سوار شوی اولی بگوی که همی زینه های موفقیت چی چیزایی هست؟
زینه های موفقیت پتا بگم یا مو پچیر بگم
چند چا بگم
استاز میده چمن زینه های موفقیت در بیرویی میدنه خب هر جایی که بیرویی بوده و بیرویی بوده پیروز هسته خب هر جایی رفتی و در دان تو زدن تو نباید نومید شوی خب بیلا بکس در دان تو دین که دان تو سرویس شوی خب با در سرویسیت دان زینه دوم از خب با در سرویسیت دان تو خب باز نوبت در زینه دوم میرسه خب زینه دوم موفقیت در واسطه هسته بیرار
هیچ فکر نمیکردم که تو هم تو میرچمن خواننده استاد قریه واسطه دنبال واسطه واسطه بازی باشه
میر آقا جا بیرار به واسطه موش زندگی نمیشه بیرار واسطه نداشته باشه تو رو نمی نخشن
خوی زینه سوم چی هست؟
زینه سوم بیرار پیسه هسته خو؟ تو که پیسه نداری هیچ قلاله خو گپ نزی خو ما قد به پیسه گپ زدون ما آر ما میه
چی بگم دیگه قطعه دیگه گپ نمیزنم فکر میکردم که عوامل موفقیت خود استادگی میگی مقاومت میگی تلاش میگی کار میگی
نه بیرار پت نکو گوش مزی گپا پوره
ای شنوانده قنمت چی بگم قد از امی دیوانه مرا خیر است برای شنوانده چی سوقات آور دیالی
حالی زور داده بگی هرچی که دادان تماد بلده شنوانده یعنی چار بیتی را کش مانم دیگه گوش کتوم خواه
چار بیت چهار بیت یاد نشه
تو چهار بیتی رو نمفهمی برار گوش کن از تو بیا بالا بیا فردا بچی آلا بیا او غم درو او سر کدو او سر نرو اینجا بیا او غم درو او سر کدو او سر نرو اینجا بیا خود تو خفق موی تو برق گردون تلق لالا بیا تصویر سعی کن
او تصویر
مگم غزل بلده تو کل چیم تو اصل جانا بیا اگه اونجا تو رو کل گفتم اینجا اصل بگم
خواه همین تو بلتای تو خونشو میکن دیگه
چیم تو اشیلی پر پیقیل گردون تو کل اما بیا قد من از او قد مرچمن قد کرگدن قد ما بیا
تو کرگدنی؟
قد کرگدن این تصویره
خود کرگدن هم
گفت او تشبیه شده اونو کس نامو فاما بخیر بریم گم گم بخیر استر تو گفت از اون نمیشن
قد من ازن قد مرچمن قد کرگدن قد ما بیا
اره اره و ایک دفایده تیر تکرار تو
دیشام مشر مقدمو موقد یادی چمای تو دیشام مشر مقدمو موقد یادی چمای تو مسافر کرد بودم گلم مرا هوای تو مسافر کرد بودم گلم مرا هوای تو پس یک روز آرامش میگشتم پس یک روز آرامش میگشتم یا خندنده میانی میانی بازوهای تو یا خندنده میانی میانی بازوهای تو سلام زد اصل قندیل بای تو شمالک شیری چارده پالم میخوان بله بازم میرقصید قدم یای تو 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 دیشم مشر مقدم مقد یا دیچم یای تو دیشم مشر مقدم مقد یا دیچم یای تو مسافر کرده بودم گلم مرا هوای تو مسافر کرده بودم گلم مرا هوای تو
خب این هم از هنرنمایی دوتا میر
رقیبا
بدرقم بدرقم هم دیگر اینجا خراب میکنم خب گومش کو میماند پیامک های دوستای عزیز خانم های دری چی کار کردین؟
بله هستم پیامک هم به دست ما رسیده تشکر میکنیم از دوستای عزیز ما که هم پیام برمون روی میکنن هم صدای گرمشان روی میکنن مشارکت میکنن در موضوعات مختلفی که ما هر هفته اعلام میکنیم
بله.
برای موضوعی هفته چند پیامک به دست ما رسید
بعد از یک فاصله پیامک های شما را میشنویم
مهدی طاهری از مشهد گفتن مقاومت یعنی استادگی در برابر هر نوع ظلم و زورگویی مثل مقاومت مردم لبنان و فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی. ملیه صفدری از مزار گفتن به نظرم کسی که در برابر مشکلات و سختی و از خودش ضعف نشان نمیده و همیشه قوی است او یک آدم مقاوم هست مثل بسیاری از مردم شریف افغانستان.
فقط مقاومت فیزیکی نیست بلکه مقاومت های مختلف مثل مقاومت های ذهنی مقاومت های فردی که انسان در مقابل نفس خود استاد میشه یا یک نوع از مقاومت است مقاومت های زیاد به زندگی داریم در دنیا میشه گفت بعضی از مقاومت ها باعث پیشرفت و ترقی انسان ها میشه باعث میشه انسان به اوج کامل بودن و همچنان اوج ترقی اکتشاف بکنه
سراج الدین حفیظ از قندوز گفتن مقاومت یعنی این که از خود ما، از خانواده و ما و از میهن ما در برابر تجاوزگران دفاع کنیم و نمانیم کسی سرمایه های ملی ما را دزدی کنند. فریبا حسینی از غزنی گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب روی موج جوانی. ما به عنوان یک مسلمان باید مقاوم باشیم و همیشه از خدا کمک بخواییم، چرا که او همیشه به بندگان خود کمک میکنه، به خصوص به بندگانی که مستضعف هستند. خب تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برای برنامه خودتان پیامک رو کردیم. در روزهای آینده هم باز منتظر دریافت پیام های خوبتان هستیم. وقت چندان بر ما نمانده، میریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان عزیز، شما اگه فکر و ذکرتون به هزار جای دیگه باشه، وقتی در مسیر خانه‌تان هستین، یک راست میرین سمت خانه‌تان.
درست است، اقا آمدین که عادت کردین. بعضی ها مثلا عادت کردن که رأس ساعت 5 بیدار میشن.
بله، عادت های ما خیلی متفاوت هستن و خیلی از کارها را ما طبق عادت انجام میتیم.
بعضی عادت دارن کار خوب انجام بتن، مثلا عادت کردن که به دیگران کمک کنن.
یکی از جایی که نیاز به عادت داریم در چشم پوشی کردن و به اغماز دیدن هست. مولا علی علیه السلام می فرمایند خودت را به گذشت و جوانمردی عادت بده. خب دوستان عزیز، برنامه ما به همینجا به اتمام رسید. انشاءالله در روزهای آینده باز هم خدمتتان خواهیم آمد با موضوع مقاومت. باز هم یادآوری میکنم که منتظر دریافت پیام‌های خوبتان هستیم. خیلی مراقب خودتان باشین. دوستتان داریم. ایام بکام.
خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز اجرای آتش بس میان حماس و رژیم اشغالگر صهیونیستی و پیشینه موزیم ملی افغانستان. توافق آتش بس میان مقاومت و رژیم اشغالگر صهیونیستی رسما اجرایی شد. نوار غزه بعد از 471 روز جنگ و محاصره و کشتارها و جنایتهایی که رژیم اسرائیل در این مدت علیه این منطقه مرتکب شد، رأس ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی توافق آتشبس اجرایی شد. توافق آتشبس و تبادل اسرا چهارشنبه گذشته بعد از سلسله نشست‌ها و مذاکرات مستقیم بین واسطه‌ها و غیر مستقیم بین مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل در شهر دوحه به دست آمد و محمد عبدالرحمن وزیر خارجه و نخست وزیر قطر رسما طی بیانیه مشترک با آمریکا و مصر او را اعلام و رسانه‌ای کردند و قرار شد که از صبح یکشنبه این هفته این توافق اجرا شود. توافق آتش بس در مرحله اول به مدت 6 هفته آزادی 33 زندانی اسرائیلی در غزه را پیش بینی کرده. در مقابل رژیم اسرائیل متحد با آزادسازی 737 زندانی فلسطینی خواهد شد. منابع خبری گزارش دادند که ارتش رژیم اسرائیل عقب نشینی موترهای خودش از مرکز شهر رفح به سمت محور فیلادلفیا در مرز با مصر آغاز کرده. رادیو ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که گردان 932 از نوار غزه عقب نشینی کرده. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که آتش بس در غزه از ساعت 8:30 صبح یکشنبه با وقت محلی آغاز خواهد شد و از برادران فلسطینی خواست تا نهایت احتیاط را به خرج بدهند و منتظر دستورات منابع رسمی باشند. جزئیات روز اول توافق شامل خروج نیروهای اشغالگر از مناطق مسکونی و ارسال 600 کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه است. در روز اول توافق روند مبادله بازداشت شدگان و زندانیان بر اساس ضوابط مشخصی که در توافقنامه قید شده آغاز خواهد شد. با این حال در سحرگاه روز یکشنبه حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم اسرائیل و مناطق مختلف ادامه داشت که نگرانی‌های را درباره پایبندی با آتش بس افزایش داده. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل غرب آسیا. آقای دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. گفته میشه که توافق آتش بس بین حماس و رژیم اشغالگر اسرائیل از ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرایی شده. ارزیابی شما را در ارتباط با این توافق بشنویم و اینکه چی شد که رژیم صهیونیستی این توافق را پذیرفت.
توافقنامه آتش بس در حقیقت یک پیروزی بزرگ برای ملت مقاوم فلسطین و محور مقاومت هست و در همین جا من به همه محور مقاومت، به مردم صابر و شهید پرور و قهرمان غزه و حماس و جهاد اسلامی و همه گروه های مقاومت تبریک عرض میکنم این پیروزی بزرگ را. وقتی طوفان الاقصا توسط مجاهدین حماس و جهاد اسلامی اجرایی و عملیاتی شد، در پاسخ رژیم اشغالگر قدس حمله وحشیانه زمینی، هوایی و دریایی را بر باریکه غزه آغاز کرد و اهدافی را در این حمله اعلام کرد.
بله.
از جمله اهدافی که اعلام کرد، نابودی حماس و آزادی تمام گروگان‌ها بود.
بله.
خب بعد از یک سال و اندی که از این تجاوز وحشیانه رژیم اشغالگر قدس بر غزه می‌گذرد، رژیم اشغالگر قدس به هیچ یک از اهداف اعلام شده نرسیده است. یعنی گروگان ها آزاد نشدند و حماس هنوز در غزه با این که به اشغال نظامی رژیم اشغالگر قدس در آمد، هنوز از باریکی غزه، از خرابه های غزه موشک پرتاب میشه. هنوز عملیات علیه نیروها هر روز به طور میانگین ارتش رژیم اشغالگر قدس تلفات میدهد در باریکی غزه. با توجه به این نکته که رژیم اشغالگر قدس به هیچ یک از اهداف خود نرسید، میتوانیم بگیم که در این تجاوز خود شکست مفتزهانه خورده. ولی آنچه که چی چیز باعث شد که تن بدهد، وحدت محور مقاومت و آنچه که صمود و پایداری ملت فلسطین و اهالی غزه بود.
بله.
اهالی غزه در جای خود ماندن، گرچه خانه های اونها خراب شد، مجاهدین در با همکاری مردم توانستن عملیات انجام بدن، نتوانست موفق بشه. فشار سیاسی امنیتی و فشار افکار عمومی خود رژیم که به خاطر آزادی گروگان ها هر روز تظاهرات میکنن، تظاهرات هایی در سطح جهان که آزادگان جهان در اقصی نقاط جهان علیه این رژیم انجام دادن، و این که برای اولین بار در دادگاه لاهر بالاترین مقامات رژیم اشغالگر قدس به عنوان جنایتکار جنگی محکوم شدند. مجموعه این فشارها و فشارهای اقتصادی و فروپاشی اقتصادی رژیم که باز با وحدت محور مقاومت مخصوصا یمنی‌های قهرمان به وجود آمد، به این جهت مجبور شد این رژیم با اینکه اختلافات شدید جناح‌های تندرو در درون کابینه و کنیسه رژیم اشغالگر قدس مخالف این توافقنامه بودند، ولی راهی براش باقی نماند. فشارهای حامیان رژیم مثل آمریکا و جهات دیگر مجموعاً عواملی بود که باعث شد رژیم اشغالگر قدس تن به این توافقنامه بدهد.
بله. خب آقای دکتر وحیدی، از همون زمانی که بحث توافقنامه مطرح شد و در چهارشنبه گذشتم اعلام شد که دو طرف پذیرفتن توافقنامه آتش بس را، ابراز نگرانی از طرف محافل سیاسی وجود داشت که ممکنه رژیم صهیونیستی به این توافقنامه پایبند نباشه با توجه به پیشینه رژیم اشغالگر صهیونیستی و همینطور خود آمریکایی ها که اینا معمولا به تعهداتشون چندان پایبند نیستن. چقدر احتمال میتین که این توافقنامه نقض شود و رژیم اشغالگر اسرائیل پایبند نباشه با تعهدات خودش؟
هیچ بعید نیست که رژیم اشغالگر قدس و حامیانش پایبند نباشند. تضمینی وجود نداره. حتی در جاهایی که تضمین وجود داشته اونها نقض کردن. این حقیقت را قرآن کریم با این عبارت که لا ایمان لهم به ما گوشزد کرده است که کفار پایبند به پیمانانشون نیستن. اما اون چی که ممکن هست توافقنامه رو نقض کنه، محور مقاومت دستش روی ماشه است. و وضعیت از اون چی که امروز برای محور مقاومت وجود داره بدتر نخواهد شد. توافقنامه باعث آزادی هزاران اسیر که به حبس ابد محکوم شدن، از مجاهدین، از افسران مقاومت، از مردم عادی که در رژیم، در زندان‌های این رژیم به سر می‌برند و محکوم به حبس ابد شدن، اینا آزاد میشن و با آغوش خانواده‌های خود برخواهند گشت. اگر نقض آتش بس صورت بگیرد، اگر دوباره جنگی در بگیرد، باز عرض کردم که انگشت نیروهای مقاومت بر ماشه قرار دارد و دوباره با حملات سنگین محور مقاومت مواجه خواهد شد.
بله. به لحاظ موقعیت جهانی چه اثری میتونه روی رژیم اشغالگر بگذاره؟
این افتضاحی که امروز برای رژیم اشغالگر قدس به وجود آمده، بدتر از این خواهد شد. به عنوان یک رژیم پیمان شکن در سطح جهانی مطرح خواهد شد و بیشتر افکار عمومی جهان به پلیدی این رژیم پی خواهند برد.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. سلامت باشید، خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل غرب آسیا، در ارتباط با بحث توافقنامه آتش بس میان مقاومت فلسطین و رژیم اشغالگر صهیونیستی که گفتم ایشان ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرایی شده این توافق، و خب عرض کردیم که بر اساس این توافق چه اتفاقاتی خواهد افتاد. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی از مجموعه شهرهای شناوری نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه رونمایی شد. در این مراسم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی گفت مجموعه‌ای که به اتفاق فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه از آن بازدید کردیم، یکی از پرشمار مجموعه های نگهداری سامانه های شناورهای تهاجمی و موشک‌انداز و مین‌ریز نیروی دریایی سپاه است. سرلشکر سلامی افزود هرچند این مجموعه‌ای که امروز ملت عزیز ایران او را مشاهده می‌کنند خودش یک مجموعه معظم و با عظمتی است، ولی در قیاس با تمامیت قدرت دفاعی نیروی دریایی سپاه کسر کوچکی از آن است. وی با اشاره به آمادگی روزافزون توان رزم و توان دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد توان رزم این شناورها و سامانه‌های موشکی مستقر بر روی اونا علاوه بر شناورهای رزمی متعددی است که امروز در پهنه خلیج فارس در سراسر گستره این آبهای نیلگون در حال گشت زنی برای سیادت و دفاع از مرزهای آبی میهن اسلامی ما هستند و مضاف بر شناورها و موشک اندازها و سایر قابلیت‌هایی هستند که در جزایر و سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز مستقر و آماده اجرای مأموریت هستند. سرلشکر سلامی در پایان گفت ما مصمم هستیم با اراده قاطع و مستحکم، با همت بلند، گام‌های ثابت و قلب‌های مطمئن رزمندگانمان، هر زمان که اراده کنیم به اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی و برای دفاع از شکوه این ملت، حادثه‌ها و حماسه‌های بزرگ و تاریخ سازی را در عرصه‌های مختلف دفاعی کشور رقم بزنیم. سرپرست سفارت ایران در کابل با هدف بررسی زمینه‌های همکاری بین دو کشور از موزیم ملی افغانستان بازدید کرد. موزیم ملی افغانستان زمانی یکی از غنی‌ترین موزیم‌های منطقه بود، اما حدود 70% آثارش در جنگ‌های دهه‌های اخیر غارت یا تخریب شده. همکنون حدود 60,000 اثر باستانی در این موزیم نگهداری می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در خبرنامه‌ای از بازدید سرپرست سفارت این کشور در کابل از موزیم ملی افغانستان خبر داده و افزوده که وی بر ارتقاء روابط دو جانبه تاکید کرده. آقای بیگ دلی در زمان دیدار از موزیم ملی افغانستان گفته که کشورهای ایران و افغانستان دارای ریشه‌های تاریخی و فرهنگی مشترکی هستند که به اعتبار اونا میتونند در روابط دو جانبه سیاست همسایگی را ارتقا بدن. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در همین خصوص گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
موزه ملی افغانستان تا همین چند دهه قبل یکی از غنی‌ترین موزه‌ها در سطح منطقه به شمار می‌رفت. سرپرست سفارت کشورمان در کابل به این موزه رفت تا علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف آن، راه‌های همکاری بین موزه‌ای را بین ایران و افغانستان بررسی کند. در موزه ملی کابل هم‌اکنون حدود 60,000 اثر باستانی از دوره‌های مختلف تاریخی و امپراتوری‌ها نگهداری می‌شود. آقای بیکتلی در بازدید از موزه ملی افغانستان درباره استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی از جمله موزه‌ها برای گسترش روابط بین دو کشور ایران و افغانستان ابراز امیدواری کرد.
امیدوار هستیم که بتونیم همکاری‌های بین موزه‌ای رو فعال بکنیم بین دو کشور و همچنین قرض دادن آثار و به نمایش گذاشتن آثار به مناسبت‌های مختلف و همچنین در زمینه مبارزه با قاچاق اشیاء موزه‌ای و اگر امکان داشته باشه کمک به بازگرداندن اشیاء موزه‌ای که در گوش و کنار دنیا ممکن است شناسایی بشه، تو این زمینه‌ها ما می‌تونیم با همدیگه همکاری کنیم. یک لحظه من خودم رو واقعا فکر کردم که در موزه ایران باستان در تهران دارم قدم میزنم و تفاوتی رو واقعا نمیبینه و من مطمئنم وقتی که یک شهروند افغانستانی هم به موزه ایران باستان سر بزنه حتما اون همین حس رو داره که در موزه ملی کابل داره قدم میزنه.
در دهه‌های اخیر از جمله جنگ‌های داخلی حدود 70% آثار موزه ملی افغانستان یا تخریب و یا غارت شده است که تاکنون کمتر از 10%، یعنی حدود 10,000 قطعه بازگردانده شده است. معاون موزه ملی افغانستان از همکاری ایران در بازگرداندن این آثار از نقاط مختلف دنیا قدردانی کرد.
در این اقدامات کشور دوست ایران هم اقدام بی‌نظیری کرد که ما همو وقت هم یک اقدام بسیار نیک دانستیم، تشکر کردیم.
در موزه ملی افغانستان آثاری به چشم می‌خورد که تاریخ و فرهنگ مشترک هزاران سالی مردم ایران و افغانستان را حکایت می‌کند.
که این تصویر از پرنده سیمرغ است که موادش نقره و طلا کاشید است و همچنان قسمت بالا گل است، گل آفتاب‌پرستی است که موادش مثل با آب و طلا تزیین شده یا طلا خورد شده است و همچنان دو تا ظرف از دوره ساسانیان است.
تلاش‌هایی در جریان است تا موزه ملی افغانستان دوباره شکوه گذشته خود را بازیابد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه ملی افغانستان.
گزارشی بود از بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. موزیم ملی افغانستان مجموعی از گنجینه آثار تاریخی و میراث فرهنگی افغانستان هست. این موزیم شامل دو طبقه در منطقه دارالامان در جنوب غربی شهر تاریخی کابل قرار دارد. افغانستان از کشورهایی است که موزیم ملیش تا قبل از جنگ‌های داخلی از گنجینه‌های مهم منطقه به شمار می‌رفت. موزیم ملی افغانستان برای اولین بار در سال 1297 خورشیدی در منطقه باغ بالای کابل برای نگهداری آثار تاریخی تأسیس شد. خب در خدمت همکار ما بصیر احمد حسینی‌زاده هستیم در استودیوی برنامه. آقای حسینی‌زاده درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سروری و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری، به ویژه برنامه انعکاس در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای حسینی‌زاده، شما هم مجموعه دار هستید، هم علاقمند هستید به بحث آثار تاریخی و هم که در حوزه موزیم به هر حال مطالعه کردید و کارشناس هستید. پیشینه موزیم ملی افغانستان رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. همگونه که شما هم جناب دکتر صبری اشاره کردین، خب موزیم ملی افغانستان در سال 1297 در آغاز دوره حکومت امان الله خان در افغانستان تأسیس شد که او زمان اسمی هم بود عجایب خانه. در سالهای اولیه آثار چندانی موزیم ملی افغانستان نداشت، فقط یک سری کتاب خطی بود، آثاری بود که از جنگ افغان و انگلیس به جا مونده بود در این موزیم نگهداری میشد، تا اینکه در سال 1303 موزیم ملی افغانستان از باغ بالا به ارگ کابل منتقل شد. در همین دوره قانون اساسی افغانستان در زمان امان الله خان، یعنی اولین قانون اساسی افغانستان نوشته شد و در اینجا یک